بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 516 سطر 13. ولی علم ایزن ان من شعر امتنائی علا تقدیر چل سندین انما هو اجتماع و وصفی العدم اللاحق و الوجود سابق. کسانی که اجازه داده بودند اعاده مدوم رو اینچنین استدلال کردند که امتناع این اعاده یا به تعبیر دیگر امتناع وجود معاد یا به خاطر خود ماهیت یا به خاطر لازمش یا به خاطر عارضش. اگر به خاطر خود ماهیت و به خاطر لازم ماهیت باشد، باید گفت که وجود مبتدا هم حاصل نمی شود، زیرا که ماهیت طرد وجود می کند یا لازم ماهیت طرد وجود می کند و فرقی بین وجود مبتدا و معاد نیست. اگر معاد رو طرد می کند، مبتدا رو هم باید طرد کند، در حالی که این باطل است و ما میبینیم وجود مبتدا انجام شده. و اگر منشأ امتناع اون عارض باشد، خب عارض زائل میشود و امتناع از بین میرود و جواز اعاده تحقق پیدا میکند و هو المطلوب. ما دو جور جواب از این استدلال دادیم. در هر دو جواب اون ادعایی رو که ایشون داشت، یعنی مستدل داشت، منع کردیم. او ادعا میکرد که اگر وجود معاد رو شما ممتنع بدونید، لازم میاد که وجود مبتدا رو هم ممتنع بدونید. ما جواب دادیم، به دو جواب گفتیم قبول نداریم که چنین چیزی لازم بیاد، لزوم رو منع کردیم. بعد برای این لزوم سند ذکر کردیم. در یک جواب سند رو با تصرف در ماهیت ذکر کردیم، در یک جواب سند رو با تصرف در وجود. به تعبیر ایشون در یک سند تصرف در موضوع کردیم و در سند دیگر تصرف در محمول کردیم و به این ترتیب دو جواب دادیم. یک جواب منحل شد به سه تا، مجموعا شدن 4 جواب. ولی بالاخره ما در این جواب هایی که دادیم نظرمون به دو سند بود، من کردیم ولی دو تا سند ذکر کردیم. سلام علیکم. یکی سندی که در اون سند تصرف می کردیم در موضوع و دیگری سندی که در اون سند تصرف می کردیم در محمول. حالا ما به جواب ها، به توضیح جواب ها کاری نداریم، ولی فرق بین این دو سند رو دقت بکنید. این فرقی که عرض میکنم مهمه. در طول تقریبا 2 صفحه که ما بحث میکنیم با این فرق کار داریم. ما در سند اول گفتیم ماهیت خاصی رو متصف میکنیم به وجود، نه هر ماهیتی رو، ماهیت خاص رو، یعنی ماهیتی رو که معدوم بعد الوجود باشد. این چنین ماهیتی رو ما متصف میکنیم به وجود. حالا بحث میکنیم که اتصاف این ماهیت به وجود جایز است یا جایز نیست. پس موضوع رو که ماهیت هست مقید کردیم. در سند اول تمام کار ما این بود که موضوع را که ماهیت است مقید کردیم و خواستیم او را متصف کنیم به وجود معاد. سلام علیکم. ما گفتیم نمیشه، خصم گفت میشه، ولی تمام هست در ماهیت مقیده بود که آیا متصف میشود به وجود معاد یا نمیشود. این در سند اول بود که اصلا تصرف ما در ماهیت بود. در سند دوم در وجود تصرف کردیم. گفتیم ما ماهیت رو متصف میکنیم اما نه به هر وجودی بلکه به وجود معاد. وجود معاد رو هم گفتیم وجودی که مسبوق است به عدم مسبوق به وجود، یا به تعبیر دیگه مسبوق است به عدم بعد از وجود. پس تمام توجه ما در سند اول این بود که ماهیت رو عبارت قرار بدیم از ماهیت معدومه بعد از وجود، و تمام همتمون در سند دوم این بود که وجود رو، وجود معاد یعنی وجود مسبوق به عدم بعد از وجود قرار بدیم. این دو تا سند، در هر دو سند ما گفتیم که قضیه به این صورت در میاد، ماهیت کذایی که با سند اول تبیینش کردیم به وجود کذایی که در سند دوم تبیینش کردیم ممکن است متصف شود، یعنی که حکم رو داشتیم. عامل امتناع رو میخوام الان به دست بیاریم. عامل امتناع رو در سند اول گفتیم، در سند دوم گفتیم، حالا با لحاظ هر دو سند میخوام عامل امتناع رو بگیم، جدا نکنیم سندها رو. میگیم عامل امتناع اجتماع این دو وصفه، عدم لاحق وجود سابق. ماهیتی که این دو وصف داشته باشد بنابر سند اول، وجودی که این وصف داشته باشد بنابر سند دوم ممتنع است اون ماهیت متصف شود به این وجود و این وجود وصف شود به اون ماهیت. این خلاصه حرف ماست که در یک سند ماهیت رو تصرف کردیم، در سند دیگه در وجود تصرف کردیم، و گفتیم این چنین ماهیت و این چنین وجودی با هم جمع نمیشن، یعنی اون ماهیت متصف به این وجود نمیشه، این وجود وصف این ماهیت قرار نمیگیره. حالا منشأ امتناع رو بنابر هر دو سند میخوام رسیدگی کنیم. منشأ امتناع وصف اجتماع این دو وصفه، دو وصفه، عدم لاحق و وجود سابق. این دو تا که جمع شدن مشکل درست کردن. حالا اینو توضیح میدیم. عدم لاحق به تنهایی مشکلی درست نمی کنه. ما رو خدا موجود میکنه، بعدن هم از این دنیا میبره، پس ما عدم لاحق داریم و این منافات نداره با وجود، یعنی وجود خدا به ما میده. عدم لاحق مانع وجود نمیشه، عدم لاحق خودش به تنهایی مانع وجود نمیشه، چون همه ماها عدم لاحق داریم ولی در اینها خدا به ما وجود عطا کرد. وجود سابق هم مانع وجود نمیشه. ما که الان مثلا عمری ازمون گذشته وجود سابق داریم ولی وجودای لاحق هم داریم. خدا همین الان داره به ما وجود میده با اینکه وجود سابق هم داشتیم. پس وجود سابق هم مانع وجود نمیشه. تک تک حساب میکنیم میبینه مانع وجود نمیشه. بله؟ وجود مستمره دیگه. بله، یعنی وجود سابق مانع وجود لاحق نمیشه. حالا ما به تعبیر لاحق نمیگیم، میگیم وجود سابق مانع وجود نمیشه. یعنی اگه من وجود سابق دارم مانع نمیشه که الان خدا به من وجود بده، بلکه خدا وجود میده با وجود سابقی که من دارم الان به من وجود میده. پس وجود سابق مانع نیست، عدم لاحق هم مانع نیست. این دوتا. سوم، از وجود لاحق و عدم سابق، اینو دقت کنید، جمع شدن این دوتا وصف، وجود لاحق و عدم سابق، اینم مانع نیست. الان همه ماها عدم سابق داریم، در ازل نبودیم، وجود لاحق داریم، در چند سال قبل موجود شدیم، پس عدممون سابق بود، وجودمون لاحق بود. این دو تا بس هم برای ما جمعه، در این حال خدا الان به ما وجود میده. مشکل اجتماع این دو تا بحث رو که الان عرض میکنم، عدم لاحق و وجود سابق، که ابتدا خدا وجود دهد به موجودی، این وجود سابق، بعد عدم رو بر او عارض کند، این بشه عدم لاحق. اگر در موجودی این دو تا بحث جمع شد، یعنی این موجود وجود سابق داشت بعد مبتلا به عدم لاحق شد، حالا مجدد میخواد وجود بگیره، این وجود ما معنی میکنه. وجود بگیره نه به وجود مستنفا، وجود بگیره به همون وجود قبلی، اینو ما معنی میکنیم. ببینید چرا من شد؟ چون این دو بحث جمع شدن. در هر جا که این دو بحث جمع شدن، یعنی وجود سابق و عدم لاحق، که اول وجود باشه بعدن عدم باشه، که بحث ما در همین جاست، در هر جا این دو بحث جمع شدند، ما نه اتصاف ماهیت کذایی را به این وجود اجازه میدیم بنابر سند اول، نه وصف شدن وجود کذایی برای این ماهیت اجازه میدیم بنابر سند دوم. پس دقت میکنید که در هر دو سند منشأ امتناع اگه بخواد خلاصه بیان بشه، اجتماع این همین دو بحثی است که گفتیم. در هر دو سند، چه شما بخواد در ماهیت تصرف کنید که سند اوله، چه بخواد در وجود تصرف کنید که سند دومه، چه بخواد بگید ماهیت کذایی متصف به وجود نمیشود که در سند اول میگفتیم، چه بخواد بگید وجود کذایی وصف ماهیت قرار نمیگیره چنانچه در سند دوم گفتیم، در هر کدام مانع رو اگر بخواد توضیح بدید، میگید اجتماع دو وصف عدم لاحق و وجود سابق است. این دوتا نمیذارن که اتصاف از طرف ماهیت، وصف بودن از طرف وجود درست بشه. پس توجه کردید که علا کل سنده این مانع واحده، منشأ امتناع واحده، و اونم اجتماع این دو بحثه. صفحه 15 هستیم، سطر 13 ها. ولی یعلم ایزن، علاوه بر مطالبی که قبلا گفتیم و تو دانستی، بدان که منشأ امتناع علا تقدیر کل سنده، بنابر هر دو سند، چه بخواد تصرف در موضوع بکنی که ماهیته، چه تصرف در محمول بکنی که وجوده، منشأ امتناع علا تقدیر کل سنده اجتماع دو وصف عدم لاحق و وجود سابق. این دو وصف تنها تنها اثر ندارن، منشأ امتناع نیستن. دو وصف اگر لاحقش را قید وجود قرار بدید، سابقش را قید عدم قرار بدید، بازم منشأ امتناع نمیشه. اگر به همین صورت که الان گفتیم قرارش بدی، اجتماعش مانع امتناع میشه، باعث امتناع میشه. پس عدم لاحق با وجود سابق اگر جمع شدن، وجود بعدی رو اجازه نمیدن، به شرطی که وجود بعدی وجود مستنف نباشه، همون وجود معاد باشه. خب ما تو گفتیم که منشأ امتناع اجتماعه، گوشتی مطلب مفصلی در اینجا داره و با این مطلب مفصل میخواد از دلیل مستدل دفاع کنه. توی اون دفاعش عبارتی داره که ما ناظر به اون عبارتیم. در اون عبارت میگه که به ضروره میدانیم که اجتماع این دو بس و عدم لاحق و وجود سابق تأثیری ندارد. به ضروره میدونیم که اجتماع این تأثیر نداره. دقت کردیم ما تمام مشکل رو اجتماع این دو بس قرار دادیم. ایشون میگه به ضروره میدونیم که اجتماع این دو بس هیچ مشکلی به وجود نمیاره و هیچ تأثیری نداره. لاهیجی میفرمد که با بیانی که ما کردیم معلوم شد ادعای ضرورتی که قوشتی و خلاف این مطلب ما دارد ادعای بی خودیست، ادعای بی جاییست، بلکه باید از اون طرف که بالبداهه این مانع است، نه اینکه این اجتماع مانع نیست و هیچ اثری نداره. تمام اثر سر همین اجتماعه، به خاطر همین اجتماعه. بعد کلام قوشتی رو شروع میکنه نقل کردن، از ملاحظی کلام قوشتی رو نقل میکنه. یک بار عدم سابق رو تنها ملاحظه میکنه، میگه این نه بر سند اول منشأ امتناع، نه بر سند دوم. دقت کنید چی رو عرض میکنم. فهرست کلام قوشی رو توجه کنید. کلام قوشی بسیار پیچیده است و تقریبا مبهم و مرحوم لاهیجی خیلی خوب بیانش کرده، با اینکه مختصرتر از این گفته، ولی با همین اختصار تمام نکته های عبارتی قوشی رو تقریبا تذکر داده و عبارت قوشی با عبارت لاهیجی خوب معلوم میشه، ولی خودشو مستقیم مراجعه کنید به خوبی روشن نمیشه. مرحوم لاهیجی اینطوری وارد شده. لاهیجی تقریبا در ضمن 3-4 خط مطلب گفته، ولی قوشی نزدیک یک صفحه هست داده، یعنی نصف صفحه یه خود بیشتر، اونم صفحات اون کتاب های رحلی. مرحوم لاهیجی اینجور میگه: بار اول عدم سابق رو لحاظ میکنه و ثابت میکنه که این عدم سابق منشأ امتناع نیست، نه بنابر سند اول، نه بنابر سند دوم، نه بنابر سند اول. اینجوری حرف میزنه که الان دارم عرض میکنم. میگه عدم سابق منشأ امتناع نیست، نه بنابر سند دوم، نه بنابر سند اول، به ترتیبی که خود لاهیجی میگه من دارم عرض میکنم. البته نقل کلام قوشی ها، تعبیر شده لاهیجی. بعد در بار دوم میگه وجود سابق هم منشأ امتناع نیست، بنابر سند دوم، و اما بنابر سند اول یا تقویت کننده جواز است، نه منشأ امتناع بلکه تقویت کننده جواز، یا لااقل اگر تقویت نمی کنه امتناع آور نیست. این مطلب تموم میشه. بعد میگه اما اجتماع این دو بس، اجتماع عدم و وجود سابق، این دو تا به ضرورت تأثیر نداره. پس ثابت میکنه که عدم سابق تأثیر نداره، وجود سابق هم تأثیر نداره، بعد میگه اجتماع عدم با وجود سابق هم تأثیر نداره، چیزی دیگه هم باقی نمیمونه که منشأ امتناع قرار داده بشه، پس امتناع حاصل نیست. حالا برسیم، حالا برسیم، همه چی همه انشاءالله یکی چی را بگیم. هنوز من توضیح ندادم، فقط دارم فهرست حرفو میگم. دقت کردید ایشون هر چرا که ممکن بود، ایشون این قوشی هر چرا که ممکن بود منشأ امتناع قرار داده شود رسیدگی کرد. اول گفت مسروقیت بالعدم که من اسمش روشم عدم سابق، اینو گفتش که ممنوع نیست، منشأ امتناع نیست. بعد آمد گفت مسروقیت به وجود که اسمش من گذاشتم وجود سابق، اینم گفت ممنوع نیست، منشأ امتناع نیست. بعد آمد اجتماع رو حساب کرد، گفت اینم منشأ امتناع نیست و نتیجه گرفت که اصلا منشأ امتناعی وجود نداره. وقتی منشأ امتناع وجود نداشت، اعاده مدون جایزه. استدلال مستدل رو با این بیان تکمیل میکنه. اما حالا شروع کنیم به بیان به صورت تفصیل. من فهرست عرض کردم، حالا تفصیلش عرض کنم. ابتدا بیان قوشی اینه که وجود سابق منشأ امتناع نیست، عدم سابق. بله، بیان اولش اینه که عدم سابق منشأ امتناع نیست. یک بار عدم سابق رو با توجه به سند ثانی ملاحظه میکنه و ادعا میکنه که منشأ امتناع نیست، یک بار عدم سابق رو با توجه به سند اول ملاحظه میکنه و میگه که منشأ امتناع نیست. پس معلوم میشه که علاکل از سندین عدم سابق نمیتواند منشأ امتناع باشد. بعد وارد بحث بعدی میشه که وجود سابق را منشأ امتناع قرار نمیده. اما حالا همینو توضیح بدیم. میگه که عدم سابق بنابر سند ثانی عدم سابق منشأ امتنان نیست و الا میخواد استدلال کنه و الا، یعنی اگر عدم سابق منشأ امتنان بود باید این چنین میگفتیم که هیچ ماهیتی نمیتواند متصف به حدوث شود، چه حدوث ابتدایی، چه حدوث استنافی، چه حدوث معادی، اصلا به حدوث نمیتواند متصف شود، چون همه ماهیت ها مسبوق به عدم هست، عدم سابق دارن دیگه، همه ماهیت ها عدم سابق دارن، حالا یا عدم سابق زمانی یا عدم سابق ذاتی، فقط خداست که عدم سابق نداره، اونم ماهیت نداره، بقیه همه ماهیت ها مسبوق به عدم هستند، حالا یا عدم ذاتی یا عدم زمانی، پس برای همه ماهیت ها عدم سابق هست و شما عدم سابق رو منشأ امتناع میگیرید، لازمش اینه که هیچ ماهیتی وجود پیدا نکنه، نه وجود ابتدایی، نه وجود مستنف و نه وجود معادی، در حالی که این به ضرور باطل. خب این بیانی که ما کردیم با توجه به سند ثانی بود، سند ثانی توجه کردید که در وجود تصرف میکرد، سند ثانی در وجود تصرف میکرد، میگفتش که وجود معاد جایز نیست، وجود جایز نیست، یعنی وصف قرار دادن وجود جایز نیست. حالا ما با توجه به سند ثانی اینطور میگیم، میگیم اگر عدم سابق منشأ امتناع بود، اتصاف وصف قرار گرفتن وجود برای هر ماهیتی ممنوع بود، وصف قرار گرفتن وجود، این توجه به سند ثانی است. گفتم بنابر سند اول اتصاف ماهیت به وجود لحاظ میشه یا خروج ماهیت به سمت وجود لحاظ میشه، بنابر سند اول اینطوری حرف میزنیم، بنابر سند دوم وصف قرار گرفتن وجود برای ماهیت لحاظ میشه. ما الان بنابر سند دوم اینطوری میگیم، میگیم اگر عدم سابق منشأ امتناع بود، هیچ ماهیتی وجود را وجود برای هیچ ماهیتی وصف نمیشد، هر وجودی، نه وجود حادث، نه وجود مستنف، نه وجود معاد، در حالی که وجود وصف ماهیت قرار میگیره، با اینکه همه ماهیت ها عدم سابق رو دارن، پس معلوم میشه عدم سابق مانع نیست، منشأ امتناع نیست. خب حالا میخوام همین حرف رو بنابر سند اول بزنیم، بنابر سند اول به وصف قرار گرفتن وجود کار نداشتیم، به خروج ماهیت به سمت وجود کار داشتیم. حالا اینطوری میگیم اگر عدم سابق مانع بود از اینکه ماهیتی به سمت وجود خارج شود، باید هیچ ماهیتی به سمت وجود خارج نمیشد، زیرا همه ماهیت ها وصف عدم سابق رو دارند، وصف مسبوقیت به عدم رو دارند، و شما میگید این وصف منشأ امتناع است، منشأ امتناع خروج ماهیت به سمت وجود است، ما میگیم چون همه ماهیت ها این وصف دارن، پس همه ماهیت ها ممکنه است که به سمت وجود خارج شوند. این بنابر سند اول مطلب یکی بود، یعنی گفتیم منشأ امتناع اگر مسبوقیت بالعدم باشد یک محضور لازم میاد، منتها این محضور رو دو جور بیان کردیم، بیان اولمون با توجه به سند ثانی بود، گفتیم لازم می آید که هیچ وجودی نتواند وصف هیچ ماهیتی قرار بگیرد. در بیان دوم توجه به سند اول کردیم، گفتیم لازم می آید که هیچ ماهیتی نتواند به سمت وجود خارج شود. مطلب یکی بود، اونجا دو بیان داشتیم به خاطر اینکه دو لحاظ داشتیم، یک لحاظمون به سند ثانی بود، یک لحاظمون به سند اول بود. توجه کردیم فرقی که بین سندین گفتم اینجا رو اینجا به نتیجه داد، چقدر راحت مطلب روشن شد که در سند ثانی وجود رو گفتیم میخواد وصف قرار بگیره، در سند اول گفتیم ماهیت میخواد خارج بشه یا ماهیت میخواد متصف بشه. الان دو تعبیر گفتیم که دو تعبیر مفادشون یکی بود، منطقه به ظاهر فرق میکردن به خاطر اینکه یکی ناظر به سند دوم بود یکی ناظر به سند اول. در هر دام استدلال کردیم و با استدلال فهموندیم که مسبوقیت بالعدم یا به تعبیر دیگه عدم سابق منشأ امتناع نیست. پس روشن شد که عدم سابق منشأ امتناع نیست. بعدا میگیم وجود سابق هم منشأ امتناع نیست و انشاءالله بعدا میگیم استماع هم منشأ امتناع نیست. پس منشأ امتناع نداریم، دلیل رو تمام میکنیم. حالا این قسمتی که من از خارج گفتم تصحیح بکنم. و دعوت ضروره فی خلافه غیر مسموعه، ادعای ضرورت در خلاف این مطلبی که ما گفتیم قابل شنیدن نیست. خلاف این مطلب چیه؟ مطلبی که ما گفتیم این بود که مانع یا منشأ امتناع اجتماع این دو بحث است. خلاف این مطلب رو که قشتی ادعا کرده اینه که ادعای ضرورت کرده در خلاف این مطلب، یعنی در این که اجتماع مانع نیست. ما گفتیم اجتماع مانعه، ایشون میگه به ضرورت اجتماع مانع نیست. پس اون داره خلاف ما رو میگه، تازه در این خلاف هم ادعای ضرورت میکنه. این ادعای ضرورتی که ایشون در خلاف کرده غیر مسموعه. فلا یتبه ما توهم و شارح القشتی، که ما توهم هم عبارت از اینه، کلام قشتی رو نقل میکنی منتها نه به عین عبارت، عرض کردم به صورت تلخیص، منتها تلخیصی که روشنتر از کلام خدا قشتیه. من انا نعلم ان المسبوقیت بالعدم، مسبوقیت بالعدم یعنی عدم ثابت، هم در معاد این مسبوقیت بالعدم رو داریم، هم در مبتدا داریم، هم در مستنف، در همه جا ما این مسبوقیت بالعدم داریم. پاورقیتون هم اشتباهست. بله، من انا نعلم ان المسبوقیت بالعدم لا یکون منشأ لهذا الامتناع. هذا الامتناع یعنی امتناعی که الان مورد بحث ماست، که امتناع وجود معاده. مسبوقیت بالعدم باعث امتناع وجود معاد نیست، چون مسبوقیت بالعدم اگر بخواد مانع باشه، مانع همه وجود هاست، معاد و مستعنف و مبتدا، مانع همه میشه. بله، معاد مسبوق به عدمه، منتها عدمی که اون هم مسبوق به وجوده. بله، عدم مسبوق، دوباره این عدم سابق مسبوق به وجوده، ولی قرار شد ما فقط عدم سابق رو نگاه کنیم. اینی که الان شما دارید میگید مجتمع رو دارید نگاه میکنید، ما قرار شد فقط عدم سابق رو نگاه کنیم. بله، در وجود معاد ما عدم سابق رو داریم، وجود اسبق رو هم داریم، ولی این دوتا رو اگه با هم ملاحظه کنید، همون فرض اجتماعه که بعدن بحث میشه. ما الان میخوام فقط عدم سابق رو نگاه کنیم، کاری به اون وجود اسبق نداریم. وجود معاد مسبوق به عدمه. چرا مسبوق به عدم نیست؟ مسبوق به عدم است که اون عدم مسبوق به وجوده. وجود مستنف هم مسبوق به عدم هست، عدم مستمر نیست. مسبوق به عدم که هست، مسبوق به عدم مستمر نیست. بله، وجود مبتدا مسبوق به عدم مستمره، وجود معاد مستنف مسبوق به عدمه، مسبوق عدم مستمر نیست. الان که ما لفظ مستمر نبردیم، فقط مسبوقیت به عدم گفتیم. مسبوقیت به عدم هم در وجود معاد هست، هم در وجود مستنف هست، هم در وجود مبتدا هست. منتها در وجود مبتدا عدم مستمر، در اون دو تا دیگه عدم مستمر نیست. و الا دلیل بر این است که مسبوقیت به عدم منشأ امتناع نیست. چرا فرقشون به اون ثابتشونه؟ هر دو مبتدان، مستنف هم مبتداست، مبتدا مبتداست، اما مستنف مبتداییست که عدم مستمر رو قطع کرده قبلا، خودش قطع نکرده. مبتدا، این عبارت دوباره بگم، مبتدا وجودیست که عدم مستمر رو خودش قطع میکنه، مستند وجودی است که عدم مستند رو خودش قطع نشده، یه چیزی قبلش قطع کرده. از این جهت هم تفاوت داره. یعنی مبتدا قطع شده دیگه. مستند رو میدونی چیه؟ مستند وجودی سومه. مستند وجود در لحظه سومه. مبتدا وجود در لحظه اول. عدم در لحظه دوم، مستند در لحظه سوم. خب اگر مستند در لحظه سومه، این مستند عدم مستمر رو قطع نکرده، اون مبتدا که در لحظه اول آمد اون عدم سابق رو قطع کرد. عدم مستمر رو خود این مستند قطع نکرده، مبتدا قطع کرده. مبتدا خودش قاطع عدم سابقه، مستند خودش قاطع عدم سابق نیست. قبل از اون مبتدا قطع کرده عدم سابق، عدم مستمر. توجه کردی؟ فرقشون اینه. ولی بعد هر دو مبتدا، مستند هم مبتداست، اون مبتدا مبتداست. منطقا مبتدا به این معنا که همون قبلی رو ادامه نمیدیم، ولی مبتدای به این که قاطع عدم مستمر باشه نه، مستند به این معنا مبتدا نیست. به معنای این که همون وجود قبلی نیست بلکه یه وجود جدیده، بله از این جهت مبتداست. به معنای این که قاطع عدم مستمر قبلی باشد، نه به این معنا مبتدا نیست، چون مبتدا قاطع عدم مستمره. مستند این چنین نیست، پس مستند به این لحاظ مبتدا نیست. بله به این لحاظ دیگر که وجودی تازه، از این جهت مبتدا است. و الا یعنی اگر مسبوقیت بالعدم منشأ امتناع باشد، لم یتصف ماهیته بالحدوث. عبارت شوارق ماهیتهو داره که ضمیرش به معدوم برمیگرده. عبارت قوشی ماهیتون داره که فکر میکنم بهتره، و منم از خارج ماهیتون گفتم. لم یتصف ماهیتون بالحدوث، نه ماهیت معدوم، هر ماهیتی هر چی. البته آخر سر همون ماهیت معدوم میشه، از نظر محتوا فرقی نمیکنه، ولی به لحاظ معنا روانتر به نظر میرسه. حالا در اصل ماهیت هو هم که کتاب ماده رو درسته. لم یتصف ماهیت هو بالحدوث، یعنی ماهیت این معدوم، ماهیتی که عدم سابق برایش هست، یا به تعبیری دیگه مسبوق بالعدمه، این نمیتواند متصف به حدوث شود، یعنی متصف به وجود ابتدایی یا وجود استینافی شود. نه تنها نمیتونه متصف به وجود معاد شود، بلکه نباید متصف به حدوث که وجود ابتدایی است یا وجود استینافی شود. متصف به این دو تا هم نمیتونه بشه. چرا؟ چون عدم مسبوقیت بالعدم رو داره، و شما گفتید مسبوقیت بالعدم مانعه. خب پس این ماهیت مانع داره، اگه مانع داره دیگه نمیتونه متصف بشه. الثانی، الثانی یعنی السند ثانی، بنابر سند دوم اینطوری تعبیر میکنیم که لم یتصف ماهیت او به حدوث. بنابر سند دوم میگیم ماهیت متصف به حدوث نمیشه، یعنی وجود وصف قرار داده نمیشه، یعنی حدوث وصف قرار داده نمیشه، که سند ثانی به اتصاف کار داشت، به وصف بودن وجود کار داشت. دوباره و لم یخرج، این تالی دومه. اون لم یتصف ماهیت او بالحدوث الثانی تالی اول بود، این تالی دومه، که تالی دوم از نظر محتوا و مفاد با تالی اول فرق نداره، فقط چون در تالی دوم نظر به سند اول میکنیم از نظر لحاظ و تعریف فرق داره با تالی اول. و لم یخرج ماهیت او من العدم علی الاول، یعنی علی سند الاول. بنابر سند اول که گفتیم در سند اول توجه به خروج ماهیت داریم الی الوجود، باید بگوییم که بنابر سند اول لازم می آید، اگر مسبوقیت بالعدم مانع باشد، لازم می آید که ماهیت معدوم یا هیچ ماهیتی خارج از عدم نشود و به سمت وجود نرود، و تالی باطله، که بنابر سند ثانی، که بنابر سند اول. که بگویید لازم می آید که هیچ ماهیتی متصف به حدوث نشود، باطل گفتید. که بگویید لازم می آید که هیچ ماهیتی خارج از من العدم نشود، بازم باطل گفتید. پس تالی به هر کدام از دو عبارت باطل است، بنابراین نتیجه میگیریم که مقدم یعنی منشأ امتناع بودن عدم سابق باطل است. عدم سابق منشأ امتناع نیست. خب تا اینجا وضع عدم سابق روشن شد، یا به تعبیریشون مسبوقیت بالعدم. وضع مسبوقیت بالعدم روشن شد و معلوم شد که مسبوقیت بالعدم نمیتواند مانع باشد، نمیتواند منشأ امتناع باشد. بریم سراغ مسبوقیت بالوجود، اونو ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. اونم یک بار بنابر سند ثانی ملاحظش میکنیم، یک بار بنابر سند اول. به همین ترتیب اول بنابر سند ثانی ملاحظش میکنیم، بعد بنابر سند اول. بنابر سند ثانی میخوام وجود رو وصف قرار بدیم، بنابر سند اول میخوام ماهیت رو متصف کنیم، یعنی میخوام ماهیتی رو خارج کنیم الی الوجود، من العدم الی الوجود خارجش کنیم. دوباره تکرار کردم که سندها رو توجه داشته باشید. اما بنابر سند ثانی بخوام بگیم مسبوقیت بالوجود مانعه. مسبوقیت بالوجود مانعه یعنی اگر چیزی قبلا وجود داشت، همین وجود قبلی نمیذاره وجود بعدی داشته باشه. بنابر سند ثانی دارم بحث میکنم که وجود رو من میکنه، وجود رو وصف نمیذاره وجود وصف باشه. این ادعاییست که ممکنه بشه که وجود سابق یا به تعبیری دیگه مسبوقیت بالوجود مانع است از وصف قرار گرفتن وجود، یا مانع است از عطا کردن وجود. این ادعا، این ادعا باطله. دلیل بطلانش هم اینه که اگر وجود سابق مانع عطای وجود باشد، باید هیچ موجودی باقی نماند، چون بقا یعنی وجود لاحق و هر وجود لاحقی مسبوق است به وجود، یعنی وجود سابق داره. اگر این مسبوقیت بالوجود یا وجود سابق مانع از عطای وجود باشد، اون وجود بعدی که وجود بقایی است نباید عطا شود و هیچ موجودی نباید باقی بماند، چون بقا یعنی وجود ثانی، یعنی وجود مسبوق به وجود. شما میگید مسبوقیت بالوجود مانعه. خب اگر مانع باشه وجود بقایی نباید حاصل بشه، در حالی که وجود بقایی حاصل میشه. پس معلوم میشه که مسبوقیت بالوجود مانع نیست، یعنی تالی باطله. نتیجه میگیم که مقدمه باطله. تمام این حرفای که زدیم بنابر سند ثانی بود، یعنی بنابر این بود که بخواهیم وجود رو وصف قرار بدیم، یا به تعبیر دیگه بخواهیم وجود رو عطا کنیم. اون وقتی که میخواستیم وجود رو عطا کنیم، گفتیم اگر مسبوقیت بالوجود مانع هست، وجود لاحق و وجود بقایی رو نمیشه عطا کرد. با سند ثانی داریم حرف میزنیم، با توجه به سند ثانی داریم حرف میزنیم. اما بنابر سند اول، بنابر سند اول میخوام بگیم مسبوقیت بالوجود مانع است از این که ماهیت از عدم خارج شود یا ماهیت وجود بگیرد. فرق نمی کنه بگید از عدم خارج شود یا وجود بگیرد. چون وقتی میگیم از عدم خارج شود، اینطور میگیم خارج شود من العدم الی الوجود. یا توجه میکنید به خروج من العدمش، یا توجه میکنید به خروج الی الوجودش. خروج الی الوجود یعنی وجود گرفتن. پس چه بگویید ماهیت از عدم خارج شود، چه بگید ماهیت متصف به وجود شود، در هر دو حال سند اول رو ملاحظه کردید. عبارتاتون یکیه. چه بگید ماهیت به عدم خارج شود، چه بگید ماهیت وجود بگیرد، متصف به وجود شود. چون در عبارت اینطور میگید خروج من العدم الی الوجود. دو چیز میگید، یکی من العدم، یکی الی الوجود. اگر گفتید ماهیت خارج از عدم نمیشه، به اون عبارت اول توجه کردید. اگر گفتید ماهیت متصف به وجود نمیشه، به اون عبارت دوم توجه کردید. خب حالا قرار اینه که یعنی ادعای اینه که سبق وجود یا مسبوقیت بالوجود مانع اطلاع انکساف ماهیت به وجود شود یا مانع خروج ماهیت من العدم شود. می فرماید که اینم غلطه. دقت کنید چرا غلطه. چون این ماهیت یک بار متصف به وجود شده، همون مسبوقیت به وجود یعنی اتصاف به وجود پیدا کرده، وقتی قابلیت اتصاف رو داشت و هنوز متصف نبود، اجازه داشت که متصف شود و این قابلیت اتصاف رو تبدیل به فعلیت اتصاف کند. حالا که دو مرتبه میخواد متصف بشه، به طریق اولا باید جایز بشه که قابل اتصاف باشه، چون اتصاف بالقوه که ضعیف بود بهش اجازه اتصاف داد. حالا اتصاف بالفعل چطور نمیتونه اجازه اتصاف بده؟ این که تازه قوی‌تر شده، یعنی قابل رو از قابلیت بالقوه به قابلیت بالفعل رسونده. خب وجود سابق رو گرفته و آزمایش کرده گرفتن وجود رو، بنابراین وجود لاحق رو راحت‌تر میتونه بگیره. اگر هم بگید راحت‌تر نمیتونه بگیره، لااقل حالت تساوی داره. وجود سابق رو گرفت، در همون حد هم وجود لاحق رو میتونه بگیره، حالا نگید بالاتر. پس اگر نظر به سند دوم بکنیم و اینطوری حرف بزنیم که ماهیتی که متصف به وجود شده آیا میتواند مجدد متصف به وجود شود، دقیقا اینه سؤالی که من میکنم با توجه به سند اوله، که در سند اول ماهیت رو میخواستیم متصف کنیم، حالا داریم این سؤال میکنیم آیا ماهیتی که متصف به وجود سابق شده میتواند متصف به وجود لاحق شود؟ جواب این که بله، به طریق اولا میتونه. اگر هم به طریق اولا قبول نکنید، لااقل به طریق مساوی میتونه، چون یک بار این اتصاف رو آزمایش کرده آماده تر شده، پس به طریق اولا میتونه. یا بگید نگید آماده تر شده، این آماده است، همونطور که قبلا آماده بود برای گرفتن وجود سابق، حالا ما آماده است برای گرفتن وجود لاحق. پس بنابر سند دوم نمیتوانیم بگوییم وجود لاحق به خاطر بودن وجود سابق ممنوع است، و الا لازم میاد همه بقاها ممنوع بشن. و با توجه به سند اول نمیتوانیم بگوییم ماهیتی که متصف شده به وجود سابق نمیتواند متصف شود به وجود لاحق، بلکه باید گفت به طریق اولا میتواند یا لااقل به طریق مساوی میتواند. پس روشن شد که مسبوقیت بالوجود به تنهایی هم نمیتواند منشأ امتناع باشد، که توجه کنید به سند ثانی، که توجه کنید به سند اول. یعنی چه؟ بر طبق سند ثانی حرف بزنید چه بر طبق سند اول حرف بزنید، تعبیرتون هر جور که باشه، تعبیر مناسب سند ثانی باشه یا تعبیر مناسب سند اول باشه، علاوه حال مسبوقیت بالوجود رو نمیتونید منشأ امتناع بگیرید. و کذا المسبوقیت بالوجود، یعنی مسبوقیت بالوجود هم نمیتواند منشأ امتناع باشد. این و کذا یعنی و کذا لا یکونو منشأن لهذا الامتناع المسبوقیت بالوجود. پاورقیتون درسته، اون علسانی هم یه پاورقی بر علسانی داشت، اونم غلط بود. علسانی یعنی علسند ثانی، همونطور که من گفتم. این و کذا المسبوقیت بالوجود پاورقی داده، پاورقیش درسته. البته خوب بود که پاورقی بر کذا گفته می شد، همونطور که من دارم معنی می کنم کذا یعنی لا یکون و منشأ لهذا الامتناع المسبوقیت بالوجود. مسبوقیت بالوجود هم منشأ امتناع نیست، و الا یعنی اگر مسبوقیت بالوجود منشأ امتناع باشد، این مقدم لم یتصف ماهیت بالبقا، این تالی لازمش اینه که هیچ ماهیتی متصف به بقا نشود. چون همه ماهیت هایی که میخوان متصف به بقا شوند مسبوقیت بالوجود دارند، و شما میگید مسبوقیت بالوجود مانعه تمام، پس باید هیچ ماهیتی نتواند باقی بماند. پاورقیتون درسته در اینجا. علت ثانی یعنی علت سند ثانی، یعنی اگر به سند ثانی توجه کنید و با توجه به سند ثانی تعبیر کنید، اینطور تعبیر میکنید لم یتصف ماهیتون بالبقا، ماهیت متصف به بقا نمیشه، یعنی بقا وصف ماهیت قرار نمیگیره، بقا وصف ماهیت قرار نمیگیره، یعنی وجود سابق وجود لاحق باید وصف ماهیت قرار نگیره. اگر مسمومیت به وجود مانع باشد، باید وجود لاحق وصف ماهیت قرار نگیره. اما علل اول، یعنی اما علل سند الاول، مسبوقیت مانع نیست فلا انه، اینو باید اضافه کنیم. اما علل اول هم پاورقیتون درسته. اما علل اول یعنی بنابر سند اول فلا انه، فلا انه رو دقت کنید تحلیل چیه. اما علل سند اول مسبوقیت بالوجود منشأ امتناع نیست. چرا؟ فلا انه، لان وجود اول اگر به ماهیت زیاده استعداد لقبول الوجود ثانیاً عطا نکند، فبالضروره ماهیت رو از اون چه که قبلا داشته که عبارت از قابلیت وجود پایین تر نمیاره، اگر بالاترش نبرد پایینش نمیاره. اون وجود سابقی که به ماهیت داده شده اگر این ماهیت رو نسبت به قبول وجود بالاتر نبرد، پایین تر نمیآورد. پس این ماهیتی که وجود سابق رو قبول کرده میتواند وجود لاحق رو قبول کند، یا به طریق اولا یا به طریق مساوی. عبارتتون اشتباه نوشته. ان لم یفد الماهیت زیادت استعداد لقبول الوجود، این الف القبول رو باید خط بزنید. فلان الوجود اول که وجود سابق است که شما او رو مانع حساب میکنید، اگر فایده ندهد به ماهیت زیاده استعداد لقبول الوجود ثانیان رو، یعنی وجود یعنی ماهیت رو مستعدتر برای وجود ثانی قرار نده، لااقل اینه که ماهیت رو از اون استعدادی که داشته پایین نمیاره. فبالضروره لا ینقصها، پایین نمی آورد این وجود سابق این ماهیت رو از آنچه که این ماهیت بر اون چیز بوده که اون چیز عبارت از قابلیت وجوده، از قابلیت وجود پایینش نمیاره. پس هنوز این ماهیت قابلیت وجود رو دارد. خب تا اینجا دو تا فرض مطرح شدن. یک فرض اینه که مسبوقیت بالعدم منشأ امتناع نیست، اینو ثابت کردیم با یک قیاس استثنایی که در این قیاس استثنایی دو تا بیان داشتیم، یه بیان با توجه به سند ثانی، یه بیان با توجه به سند دوم. اول در قسمت دوم گفتیم مسبوقیت بالوجود هم به تنهایی منشأ امتناع نیست، منشأ امتناع نیست، اونم باز با دو بیان ثابت کردیم. یعنی یک دلیل آوردیم که در اون دلیل از دو بیان استفاده کردیم، یک قیاس استثنایی آوردیم، یک بار بیانی که با توجه به سند ثانی میتوان طرح کرد طرح کردیم، یک بار بیانی رو که با سند اول میتوان طرح کرد طرح کردیم، و در هر دو نتیجه گرفتیم که مسبوقیت بالوجود هم منشأ امتناع نیست. حالا میخوام ببینیم اجتماع این دو تا چی میتونه منشأ امتناع باشه. اجتماع دو تا رو دقت کنید، وجود سابق و عدم سابق. الان این دفعه دیگه این دفعه که مطرح کرده بودیم وجود سابق و عدم سابق، وجود سابق و عدم سابق، الان اون که گفتیم وجود سابق و عدم سابق بود. حالا وجود سابق و عدم سابق کدامشون جلوتر کدامشون مؤخر، این الان مهمه. دو چیز الان جمع شدن، یکی وجود سابق، یکی عدم سابق. اگه عدم سابق اول باشد وجود سابق بعدن باشه، این اجتماع مانعیت ایجاد نمی کنه، منشأ امتناع نیست. اول وجود سابق، اول عدم سابق باشه، بعدن وجود سابق باشه، سوم هم وجود لاحق باشه، این وجود لاحق مسبوق میشه به وجود قبلی خودش و اون وجود مسبوق میشه به عدم، این اشکال نداره، این همون بقاه، این همون استمرار وجود اوله. وجود دوم داره استمرار میده وجود اول، این مشکل نداره. اما اگر اینطوری بود، عدم سابق چسبیده بود به این وجود لاحق و قبل از عدم سابق وجود سابق بود، یعنی اینطور بود الان وجود لاحق رو داریم، قبلش عدم سابق رو داشتیم، قبل از عدم سابق وجود سابق رو داشتیم، که اینطور شد در آن اول وجود بود، در آن دوم عدم بود، در آن سوم میخواد همون وجود اول بیا. اینم اجتماع وجود سابق و عدم سابقه، یا به تعبیری که ما کردیم اجتماع وجود سابق و عدم لاحقه، و این تعبیر خوبیه. این اجتماع رو الان قشتی میگه که به ضروره منشأ امتناع نیست، با این که ما گفتیم همین اجتماع منشأ امتناعه، و نعلم و به ضروره ان لا اثر لاجتماع هما. ضمیر اجتماع هما به عدم و مسبوقیت بالوجود برمیگرده. در این عبارتی که لاهیجی آورده به مسبوقیت بالعدم و مسبوقیت بالوجود برمیگرده، یعنی به عدم سابق و وجود سابق برمیگرده، که اون وقت ما ناچاریم درش تصرف کنیم، بگیم به شرط این که، به شرط این که وجود سابق قبل از وجود عدم سابق باشد، یعنی که تصرفی باید بکنیم که بحث رو مربوط کنیم به، یعنی که عبارت رو مربوط کنیم به بحث خودمون. ولی اگر عدم سابق بر وجود سابق باشد، عدم سابق سابق بر وجود سابق باشد، مشکلی نداره و از بحث ما بیرونه، ما بحثمون در اعاده معدومه نه در بقای موجود. اما در عبارت قشتی که نگاه کنید، زمین اجتماع ما به عدم و مسبوقیت بالوجود برمیگرده، دیگه ما احتیاج به تصرف نداریم، احتیاج به تصرفی که الان هست یادم نداریم. بنابر عبارت لاهیجی که زمین اجتماع ما به مسبوقیت بالعدم و مسبوقیت بالوجود برگرده، چون مسبوقیت بالعدم و مسبوقیت بالوجود دو تا فرض داره و یک فرضش مربوط به بحث ما نیست، ما باید تصرف کنیم در عبارت لاهیجی تا اون فرض مربوط به بحث خودمون رو درست کنیم. اما بنابر عبارت قشتی مشکل حله. به قشتی عبارتش اینطوریه که ضمیر الاجتماع ما به عدم و مسبوقیت بالوجود برمیگرده، عدمی که مسبوق به وجوده، اجتماع ما یعنی عدم مسبوق به وجود، عدم مسبوق وجود رو منشأ امتناع نمیگیره ایشون، در حالی که عدم مسبوق وجود منشأ امتناعه. بله؟ نفهمیدم
کلام گوشتیه،
این کلام کلام گوشتیه که ما داریم نقل میکنیم، منتها نه این عبارتش، بلکه عبارت عوض کردیم. چون عبارت عوض شده، در زمیر اجتماع ما اون تصرفی که عرض کردن باید بکنیم، تصرف رو باید بکنیم. اگر عبارت عبارت خوشی بود تصرف نمی کردیم. این عبارت خوشی دیگه نگفته، نقل به معنا کرده، نقل به معنا کرده زمیر اجتماع ما دو طوری برگردونده که ما بایدش تصرف کنیم. البته تو با تصرف درستش میکنیم، مشکلی نداره. عبارت لاهیجی نمیخوام بگیم غلطه، با تصرف درستش میکنی. میخوام عرض کنم در عبارت قشتی احتیاج به این تصرف نیست، در عبارت لاهیجی احتیاج به تصرف هست. قرینه داریم و تصرفی که در عبارت لاهیجی میکنیم، قرینه که مورد بحث ما اینجاست. ما طوری تصرف میکنیم که عبارت لاهیجی رو مربوط بحث کنیم، و این تصرف قرینه داره، قرینه اینی که فرض بحث ما اینجاست. ولی در کلام قشتی احتیاج به قرینه نداریم، احتیاج به تصرف نداریم، قرینه لازم نیست. البته اونجا دیگه صراحت احتیاج به قرینه نیست. اونجا اینطور گفته عدم مسبوق به وجود که اجتماع وجود سابق و عدم لاحق است، به ضروره تأثیری ندارد، یعنی منشأ امتناع نمی شود. و وقت اشکال ما اینه که همین منشأ امتناع میشه، چرا میگه به ضروره منشأ امتناع نمیشه؟ و نعلم و به ضروره ان لا اثر الاجتماع ما لا اثر فی هذا الامتناع، فی هذا الامتناع متعلق به اثره، متعلق به اجتماع نیست. اجتماعی این دو اثری در این امتناع ندارد، یعنی منشأ امتناع نمی شود. تمام حرفی که تمام نقل کلام قوشچی برای همین تیکه اخیر بود، ما خواستیم این تیکه اخیر رو باطل کنیم. اونجا که گفتیم دعوت ضروره فی خلاف غیر و مسموعته، دعوت ضروره همین در همین عبارت قوشچیه. این ادعای ضرورت شما میگیم غیر و مسموعته. چرا غیر مسموعته؟ چون گفتیم منشأ امتناع علی تقدیر کلف سندین انما هو اجتماع وصف العدم السابق و الوجود اللاحق، یعنی همینی که گوشتی به ضروره نفیش میکنه همین رو ما اثباتش میکنیم. هذا یعنی خدا. ظاهرا نمیرسیم وارد بحث بشیم والا کم خوندیم. بله حالا چه خیالی کرده نمیدونیم. چرا گفته اجتماع هم نمیتونه منشأ باشه؟ ادعای ضرورت کرده. وقتی ادعاش باطله خب دیگه ما درون بله دلیلش نمید بگردیم. ضرورت باطله، خب ما داریم خلافش رو میابیم.